ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تبریک میلاد حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه شریف، امروز یک شنبه اول اردیبهشت 1398 هجری شمسی، 15 شعبان المعظم 1440 هجری قمری و 21 آوریل 2019 میلادی است. توجه شما را به نخستین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران جلب می کنم که مروری بر خبر هاست. شهر قم و مسجد جمکران دیشب و در شب نیمه شعبان میلاد خجسته منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود با حضور خیلی عظیمی از مشتاقان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام غرق در جشن و نور و سرور بود. حرم مطهر رضوی در شهر مشهد نیز به همین مناسبت نورباران بود و خیلی عظیم زائران و مجاوران این رویداد فرخنده را جشن گرفتند. مردم در سراسر شهرهای کشور نیز دیشب میلاد مسعود امام زمان عجل الله را با مراسم متنوع و پخش شیرینی و شربت گرامی داشتند. رئیس جمهور در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان اولویت اصلی دولت را پرداخت و جبران خسارت سیل زدگان برشمرد و گفت قرار شده به جای پرداخت پول لوازم خانگی به مردم سیل زده داده شود که نیاز است وزارت سمت، کارخانجات و تولیدگران در این امر همت بیشتری کنند. رئیس جمهور پس از بازدید از مناطق سیل زده استانهای لرستان، ایلام و خوزستان دیشب به تهران بازگشت. سخنگوی سازمان مدیریت بحران از پاکسازی تمام منازل مسکونی درگیر سیل در لرستان خبر داد و گفت از 1145 روستایی که مشکل قطعی برق داشتند، فقط 7 روستا مشکل دارند که علت آن نیز آسیب اساسی به تأسیسات برق رسانی است. معاون عمرانی روستای بنیاد مسکن هم گفت پرداخت تسهیلات مسکن در روستاهای سیل زده آغاز شده است. نخست وزیر پاکستان امروز در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به ایران سفر می کند. عمران خان که به دعوت رسمی آقای روحانی به ایران سفر می کند، در این سفر دو روزه علاوه بر رئیس جمهور با برخی از مقامات عالی رتبه کشورمان هم دیدار و گفتگو خواهد کرد. ایران و بلغارستان چند سند و تفاهمنامه در امور اقتصادی، بازرگانی، هواشناسی، توسعه بنادر و همکاری‌های دریایی و پستی امضا کردند. این اسناد در 19مین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و بلغارستان در صوفیه با حضور وزیر راه و شهرسازی کشورمان و وزیر اقتصاد بلغارستان امضا شد. نیروی زمینی ارتش از جدیدترین دستاوردهای بومی در حوزه رزم زمینی، سامانه پهپادی، جنگال و هشداردهنده‌های لیزری رونمایی کرد. این 6 محصول جدید، مولتی روتور بمب‌افکن هوشمند، پرنده شکارچی تورپران، پاد هوشمند زمینی، طیف‌سنج اتمی پلاسما و سامانه هشداردهنده لیزری است. با تلاش محققان یک شرکت دانش بنیان داخلی، تجهیزات ارتباطی و مخابراتی در داخل تولید و با این اقدام این محصولات تحریمی در کشور بومی سازی شد. اعزام زائران ایرانی حج تمتع از 17 تیر آغاز می شود و تا 14 مرداد ادامه دارد. نشست رؤسای مجلس کشورهای همسایه عراق با تأکید بر لزوم همکاری‌های مشترک برای مقابله با اندیشه‌های تکفیری در بغداد به کار خود پایان داد. شمار افراد بازداشت شده در 23مین هفته اعتراضات ضد نظام سرمایه‌داری در پاریس به حدود 140 نفر افزایش یافت. 10 نفر هم در درگیری‌ها با نیروهای پلیس فرانسه زخمی شدند. و سازمان هواشناسی درباره کاهش قابل توجه دما، وزش باد شدید و بارندگی و برف در نیمه شمالی، غربی و برخی مناطق مرکزی کشور در روزهای آینده هشدار داد. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان. روز خوش، خدا نگهدار.
نفس صبح.
در جام شفق نور خدا ریخته ای بابا، نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 25 تا 29 سوره مبارکه توبه و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه امروز را با ترجمه و توضیح آیات 25 تا 29 سوره شریفه توبه آغاز می‌کنیم. در آیات 25 تا 27 چنین آمده است: خدا در مواقع بسیار شما را نصرت داد و روز حنین، آنگاه که انبوهی لشکرتان شما را به شگفت آورده بود ولی برای شما سودی نداشت و زمین با همه فراخیش بر شما تنگ شد و باز گشتید و به دشمن پشت کردید. آنگاه خدا آرامش خیش را بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد و لشکریان که آنها را نمی دیدید فرو فرستاد و کافران را عذاب کرد و این است کیفر کافران. از آن پس خدا توبه هر کس را که بخواهد می پذیرد که خدا آمرزنده و مهربان است. در برنامه‌های گذشته گفتیم که خداوند مسلمانان را دعوت به فداکاری همه جانبه در مسیر جهاد و برانداختن ریشه شرک و بت‌پرستی می‌کند و به آنها که عشق زن و فرزند، اقوام، خیشاوندان و مال و ثروت آنچنان روحشان را فرا گرفته که حاضر به فداکاری و جهاد نیستند شدیداً اخطار می‌کند. به دنبال این بحث در این آیات قرآن به مسئله مهمی اشاره می کند که هر رهبری در لحظات حساس باید پیروان خود را به آن متوجه سازد و آن اینکه اگر عشق به مال و فرزند گروهی از افراد ضعیف الایمان را از جهاد بزرگی که با مشرکان در پیش داشتند باز دارد، نباید گروه مؤمنان راستین از این موضوع نگرانی به خود راه دهند. برای اینکه خداوند بیان که به جمعیت مسلمانان توجه کند همیشه آنها را یاری کرده است. لذا در ابتدای آیه 25 می‌فرماید خداوند شما را در موارد بسیاری یاری کرده است. سپس قرآن در خصوص غزوه حنین تذکر می‌دهد که پیروزی در آن میدان نیز با نصرت و یاری خداوند حاصل شد. حنین سرزمینی است در نزدیکی شهر طائف و چون جنگ حنین در آنجا واقع شده بدین نام نیز مشهور است. این جنگ در آخر ماه رمضان یا در ماه شوال سنه 8 هجرت میان مسلمانان و طوایف مشرکان از جمله طایفه بزرگ هوازن روی داد. در این جنگ 2000 نفر از مسلمانانی که در فتح مکه اسلام را پذیرفته بودند به اضافه 10000 تن سربازان اسلام که همراه پیامبر برای فتح مکه آمده بودند برای مقابله با مشرکان آماده شدند. مالک ابن عوف رئیس قبیله هوازن که در شجاعت و جرأت میان کفار شهرتی داشت با سپاه خود در شروع جنگ به مسلمانان یورش برد و سپاهیان اسلام که به تعداد نفرات خود مغرور بودند با وحشت و استراب مواجه شدند و عده‌ای فرار کردند و آثار شکست در میانشان آشکار شد. اما مولای متقیان علی علیه السلام که پرچمدار لشکر بود با عده کمی در برابر دشمن ایستادگی کردند و در پناه رهنمودهای پیامبر صلوات الله علیه و آله در برابر دشمن استقامت ورزیدند و با امدادهای غیبی به تعبیر قرآن دشمن را شکست دادند. در حقیقت عامل مهم شکست مسلمانان در آغاز کار، علاوه بر غروری که به خاطر کثرت جمعیت پیدا کردند، وجود 2000 نفر افراد تازه مسلمان بود که طبعاً جمعی از منافقان و عده‌ای برای کسب غنایم جنگی و گروهی بی هدف در میان آنها وجود داشتند و فرار آنها در بقیه نیز اثر گذاشت. و عامل پیروزی نهایی ایستادگی پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام پرچمدار لشکر و گروه اندکی از یاران و ایمان به خدا و توجه به حمایت خاص او بود. در آیه 28 چنین می‌خوانیم: شما که ایمان دارید مشرکان نجسند و از سال بعد نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند و اگر از بینوایی می‌ترسید خدا اگر بخواهد به فضل خیش بی‌نیازتان خواهد کرد، زیرا خدا دانا و حکیم است. در برنامه‌های قبل گفتیم یکی از فرمان‌های چهارگانه ای که علی علیه السلام در مراسم حج سال نهم به مردم مکه ابلاغ کرد این بود که از سال آینده هیچ یک از مشرکان حق ورود به مسجد الحرام و طواف خانه کعبه را ندارد. این آیه شریفه اشاره به این موضوع و فلسفه آن دارد. نجسون در آیه به معنی هر گونه پلیدی است و آن بر دو گونه است، یک نوع پلیدی حسی و دیگری پلیدی باطنی. مرحوم طبرسی در مجمع البیان می گوید به هر چیزی که طبع انسان از آن متنفر باشد نجس گفته می شود. به همین دلیل این واژه در موارد زیادی به کار می رود که مفهوم آن نجاست و آلودگی ظاهری به همان مفهوم فقهی نیست. به عنوان مثال به دردهایی که دیر درمان می پذیرد نیز نجس گفته می شود. بنابراین برای اثبات نجاست کفار تنها به این آیه نمی توان استدلال کرد، بلکه دلایل دیگری نیز مورد نیاز است. سپس قرآن در پاسخ این تصور بعضی از مسلمانان که اگر پای مشرکان از مسجد الحرام قطع شود کسب و کار و تجارت ما از رونق می افتد می فرماید اگر از فقر و احتیاج می ترسید به زودی خداوند از فضلش شما را بی نیاز می کند. این وعده حسنا صرفاً شامل ساکنان مکه در آن روزگار نیست، بلکه پیامی است برای همه مسلمانان در همه اعصار که اگر مسلمین برای اعتلای اسلام تلاش کنند به عالی‌ترین قله رفاه و بی‌نیازی می‌رسند و خداوند آنان را از خطرات ایمن می‌دارد و همیشه برتری و نصرت خدا با آنان است. در آیه 29 چنین می‌خوانیم: با آن جماعت از اهل کتاب که به خدا و روز دیگر ایمان ندارند و آنچه را خدا و پیامبرش حرام کرده حرام نمی شمارند و پیرو دین حق نیستند کارزار کنید تا به دست خود در عین مذلت جزیه دهند. قرآن در این آیه کریمه اهل کتاب را که در پناه حکومت اسلامی زندگی می کنند موظف به پرداخت جزیه کرده است. جزیه یک نوع مالیات سرانه سالانه است که به افراد تعلق می گیرد، نه بر اموال و اراضی. و در خصوص فلسفه اصلی این مالیات گفتند چون جهاد بر همه واجب است و به هنگام لزوم همگی باید در میدان نبرد در برابر دشمن حاضر شوند و اما چون اقلیت‌های مذهبی از شرکت در جهاد معافند، به جای آن باید جزیه بپردازند تا از این طریق در حفظ امنیت کشور اسلامی که در آن آسوده زندگی می کنند سهمی داشته باشند. و نیز معاف بودن کودکان اقلیت‌های مذهبی و همچنین زنان، پیرمردان و نابینایانشان از حکم جزیه دلیل دیگری بر این موضوع است. بنابراین جزیه تنها یک نوع کمک مالی است که از طرف اهل کتاب در برابر مسئولیتی که مسلمانان به منظور تأمین امنیت جان و مال آنها به عهده می گیرند پرداخت می شود. نکته قابل توجه آن که جزیه اندازه مشخصی ندارد و میزان آن بستگی به توانایی جزیه دهندگان دارد. خب عزیزان شنونده، در اینجا به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره شریفه توبه خواهیم پرداخت، همگی شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
خیزید و گل افشانید، گل در چمن افشانید، طاووس جنان آمد، سلطان زمان آمد. با نام و یاد خدا. هموطنان عزیزم سلام، صبحتون به خیر و نیکی. صبح اولین روز از اردیبهشت ماه شما عزیزان به خیر. میلاد با سعادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت همه شما تبریک و شادباش عرض میکنیم. در بخش نخست برنامه های رادیو ایران، من بتول نجفی به اتفاق همکارانم تهیه کننده زینب برومند، صدا بردار صدیقه ابراهیم زاده و هماهنگی خانم موسوی در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 14. امیدواریم که فرصت همراهی با این بخش از برنامه ها رو داشته باشید. شعبان و سال روز میلاد منجی عالم بشریت به نام روز جهانی مستضعفان نامگذاری شده. این روز رو گرامی می‌داریم و از شما عزیزان دعوت می‌کنیم برنامه بعدی رو بشنوید.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز یک شنبه یکم اردیبهشت سال 1398 هجری شمسی مطابق با 15 شعبان المعظم سال 1440 هجری قمری و برابر با 21 آوریل سال 2019 میلادی است. 15 شعبان المعظم سال 255 هجری قمری، 1185 سال پیش، منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ولادت یافت. معصوم 14 حجت 12 ولی الله المنتظر حضرت محمد مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در نیمی شعبان المعظم سال 255 هجری قمری در سامرا ولادت یافت. آن حضرت 5 ساله بود که در تاریخ 8 ربیع الاول سال 260 هجری پدر بزرگوارشان امام حسن عسکری علیه السلام به شهادت رسید. فشارهایی که از جانب خلفای قاسم بنی عباس به ویژه از زمان امام جواد علیه السلام به بعد بر امامان معصوم علیهم السلام وارد شد، فعالیت‌های این پیشوایان برحق را به حداقل رسانید. وجود این شرایط و همچنین احتمال به شهادت رسانیدن 12 و آخرین ولی و امام مسلمانان اقتضا کرد که حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف به اذن و قدرت خداوند غیبت اختیار کند تا زمانی که شرایط و آمادگی لازم در جامعه به وجود آید. به همین مناسبت نیمی شعبان روز جهانی مستضعفان و روز سربازان گمنام امام زمان نامگذاری شده است. بیست و یکم آوریل سال 1938 میلادی، 81 سال پیش، علامه محمد اقبال لاهوری درگذشت. محمد اقبال لاهوری از بانیان استقلال پاکستان در سال 1872 میلادی در ایالت پنجاب در خانواده مسلمان چشم به جهان گشود. وی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی در زادگاهش راهی لاهور شد و در آنجا به فراگیری فلسفه و علوم انسانی پرداخت. این متفکر مسلمان در انگلستان و آلمان به تکمیل تحصیلات ادامه داد و با مطالعه و تحقیق گسترده در تاریخ ادبیات ایران به رموز ادبیات و عرفان ایرانی پی برد. اقبال به قدری به فرهنگ و ادبیات فارسی علاقمند بود که افکار و عقایدش را در قالب شعر فارسی بیان می کرد. هدف و آرزوی علامه اقبال لاهوری اتحاد جهان اسلام بود که برای بشریت پیام محبت به همراه داشت. یکم اردیبهشت سال 1330 هجری شمسی، 68 سال پیش، محمد تقی بهار درگذشت. این ادیب و شاعر بلندپایه در جریان مشروطیت وارد فعالیت‌های سیاسی شد. روزنامه‌نگاری، تبعید و سرانجام خدمت در مجلس شورا در شما